ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. برخی منابع رسانه‌ای از توقیف یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه افغانستان به دست طالبان خبر دادند. منبع آگاه میگویند که طالبان سید نبی نبیل، دیپلمات ارشد ریاست سیاسی دوم وزارت امور خارجه افغانستان را که عضو حزب جمعیت اسلامی نیز بوده است، توقیف کردند. به گفته منابع، این دیپلمات با سابقه شام پنجشنبه ششم ثور در خانه‌اش در منطقه شهرک مسعود از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل توقیف شده است. سید نبی نبیل باشنده اصلی ولسوالی فرخار ولایت تخار است و در دوران جمهوریت معاون سفارت‌های افغانستان در کویت و عربستان سعودی بود و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان نیز در وزارت خارجه افغانستان به کار خود ادامه داد. نبیل در مقاومت اول یکی از افراد اصلی احمد شاه مسعود بوده است. هنوز علت توقیف سید نبی نبیل مشخص نیست و طالبان نیز در این باره اظهار نظری نکردند. وزیر امور خارجه طالبان بدون اشاره به نام مشخصی مدعی شد که 3 کشور همسایه افغانستان از گروه تروریستی داعش حمایت می‌کنند. امین خان متقی در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل گفت یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم می کند، دومی برنامه های آموزشی مالی و مرکزیت آن را مهیا می سازد و کشور سوم حملات این گروه را جهت دهی می کند. وی تصریح کرده است که اگر این 3 کشور مسئولیت های خود را به درستی انجام دهند، در افغانستان و منطقه مشکلی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که در بیش از 2.5 سال اخیر کشورهای منطقه و جهان همواره از افزایش فعالیت داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی و برخی از گروه‌های مخالف حکومت سرپرست افغانستان نیز رهبران طالبان را به حمایت از گروه داعش متهم کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرده است غیبت نهادهای ناظر در افغانستان دامنه خشونت و نقض حقوق بشر را در این کشور گسترش می‌دهد. گروه پنجشیری‌های ضد طالبانی موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش با گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است که به جای ابراز تأسف و ادامه سیاست مماشات و تعامل، اقدامات جدی و عملی بازدارنده را علیه طالبان اجرا کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتقاد از سیاست جامعه جهانی در قبال طالبان مدعی شده است که سیاست مماشات محور جامعه جهانی با این گروه نه تنها افغانستان را به کام فاجعه بشری فرو می‌برد، بلکه بار دیگر این کشور را به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی و دشمنان حقوق بشر مبدل می‌کند. این گروه ضد طالبان بر مبارزه مسلحانه علیه هیئت حاکمه افغانستان به عنوان تنها راه پایان دادن به وضعیت موجود در این کشور تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه‌اش را درباره وضعیت افغانستان منتشر و با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور تصریح کرد که با این وضع طالبان به رسمیت شناخته نخواهند شد. طالبان گزارش وزارت خارجه آمریکا را به شدت رد کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز از طالبان خواست 4 خبرنگار محلی را که در ولایت‌های خوست و غزنی توقیف شده اند را فوراً آزاد کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه اظهار کرد بازداشت خبرنگاران و توقف نشرات شماری از رسانه‌ها در خوست و غزنی به مثابه تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. این سازمان ادعا کرده است که طالبان خبرنگاران به ویژه گزارشگرانی را که برای رسانه‌های خارجی کار می‌کنند را در معرض توقیف خودسرانه و محدودیت‌های مختلف قرار می‌دهند. طالبان روز دوشنبه گذشته اسماعیل سعادت خبرنگار رادیو ناز وحیدالله معصوم خبرنگار رادیو اقرا و احسان الله تسل خبرنگار رادیو صدای مردم را در ولایت خوست به اتهام پخش موسیقی و مصاحبه با زنان توقیف کردند. پیش از آن نیز حبیب الرحمن تأثیر خبرنگار یکی از رسانه‌های خارجی در غزنی توقیف شده بود. حضور بیشمار تک دیگران در ولایت هرات به یکی از نگرانی‌های شهروندان این ولایت تبدیل شده است. بانک مقام‌های محلی در ولایت هرات از آغاز کار کمیسیون جمع‌آوری تک دیگران خبر می‌دهند، اما روزانه صدها تن از اطفال، زنان و مردانی در سطح شهر و ولسوالی‌های هرات دیده می‌شوند که بدون سرنوشت دستگدایی به سمت مردم دراز می‌کنند. گزارش تفصیلی همکارم محمدی در این زمینه از غرب افغانستان آماده پخش است.
حضور بیشمار تک دیگران در ولایت هرات به یکی از نگرانی های شهروندان این ولایت تبدیل شده است. با آنکه مقام های محلی در ولایت هرات از آغاز کار کمیسیون جمع‌آوری تک دیگران خبر می دهند، اما روزانه صدها تن از کودکان، زنان و مردانی در سطح شهر و ولسوالی های هرات دیده می شوند که بدون سرنوشت دست گدایی به سمت مردم دراز می کنند. شهروندان هرات از مسئولان محلی می‌خواهند تا به منظور ساماندهی این افراد و کمک برای آنان هرچه زودتر برنامه جمع‌آوری و اسکان تک دیگران را فراهم کنند. تعدادی از افرادی که اقدام به گدایی می‌کنند می‌گویند فقر، بیکاری و افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی آنان را وادار کرده است تا دست نیاز به سمت مردم دراز کنند. آنان با بیان اینکه در بین مردم عزت و آبرویی برایشان باقی نمانده است می‌گویند دوست دارند مانند سایر مردم زندگی خوبی داشته باشند، در کنار خانواده هایشان باشند و هر روز مجبور نباشند که نگاه سنگین و اهانت های مردم را تحمل کنند.
کار نیه، بیکاریه، دیگه مفلسیه، بیپولیه، دمون در و در زن بچه داره، فمیده سر میدون میره، کار نیست. دیگه میجو میای خیر خیرات جمعه، یک بسلمان ها یک کمک هم کاری، یک نون باشه، یک صدر پی، پینجار پی باشه، همین دست کمک خیمه میره دیگه. دیگه هم کاری نیه، سر میدون میره، سر کدست، کار نیه.
کار میکنم گذره شد کله بعد میشنم حالی دو سال میشه بلقت کار پیگان همیشه حالی میرم اینجا دم یعنی زیارت ها یعنی تا یعنی یا دعا میگیرم کسی یک دروپه یا پنگروپه یا یک نونی موبا دادن همون میبریم هم او که او نداریم به شهیده یه سیستم همون خوردن میرم سرها میکلونیم میاریم میخوریم وضعیت ما کنم طوری دیگه ما.
از سوی دیگر شهروندان هرات با ابراز نگرانی از افزایش روزافزون تک دیگران در این ولایت غربی افغانستان میگویند از یک سو فقر، بیکاری و جبر روزگار صدها تن را مجبور کرده است که گدایی کنند و سوی دیگر شمار زیادی از این افراد کسانی هستند که گدایی شغلشان شده و از کودکان و زنان در این راه سوء استفاده میکنند.
زیادتر گدایی که حالا فلان روی سرک قرار دارن اکثریت موترایی که میره اینا خودشان رو میندازن یا تفلشان رو میندازن جلوی موترایی یا مثلا خودشان رو میندازن خودشان رو به دست پای مردم میندازن که برای ما کمک بکنن. اینا رو اگر دولت جمع‌آوری کنه شهر رویه جدیدی میگیره، یعنی کسایی که از کشورهای دیگه میان به گردشگری مثلا به هرات میان اینا یک حس خوبی برای اونا دست میده که مثلا شهر تمیز باشه، اینا مثلا کیف اینا زده نشد، دزدی از اینا نشد،
بعد اینا جمع‌آوری شد، بر از اینا رسیدگی شد، بر از اینا کار چیز تعیین بشد که از روی این سرکا اینا جمع بشن.
از جانب دیگر مقام های محلی در هرات از آغاز کارزار جمع‌آوری تک دیگران در هرات سخن میگویند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات با اشاره بر اینکه دغدغه مردم هرات از این بابت به جا میباشد اظهار داشت بر اساس دستور رهبری حکومت افغانستان کمیسیون های متشکل از چندین اداره دولتی در ولایت های مختلف کشور ایجاد شده است که مسئولیت آن شناسایی تک دیگران نیازمند، تفکیک افراد سودجو و استفادگر، ساماندهی و ایجاد کار برای نیازمندان میباشد. الیاس تصریح کرد پس از آغاز کار این کمیسیون دست کم 1000 تن از افرادی که واقعا نیازمند هستند و مجبور به گدایی در سطح شهر شدند شناسایی و جمع‌آوری شده و برای 280 تن که نیاز فوری به کمک داشتند بسته های کمکی اهدا شده است.
زر کسان سوالگر را ټول سی ودی تر اوسه او دا غرنګا د دوی څخه 200
هزار تن از گدایگران در هرات جمع‌آوری شدند و برای دست کم 280 تن از این افراد پس از ارزیابی هایی که صورت گرفته است کمک های نقدی ماهیانه برایشان در نظر گرفته شده است. در این خصوص فرمانی از سوی رهبری حکومت صادر شده و بر اساس آن کمیسیونی برای جمع‌آوری تک دیگران تشکیل شده است که 16 اداره دولتی در آن عضویت دارند. این نگرانی های شهروندان هرات در پی افزایش حضور تک دیگران در حالی است که مقام ها در اداره هلال احمر افغانی اعلام کرده است از هر 100 تن از این افراد فقط 15 تن نیاز اشد به کمک و همیاری دارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اراده تهران برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دومین همایش بین المللی ایران و آفریقا با بیان این که اراده ایران و آفریقا بر گسترش روابط در حوزه‌های مختلف است، شناخت ظرفیت‌های دو طرف را ضروری دانست و گفت برغم تهدیدات و تحریم‌ها ایران پیشرفت‌های خوبی داشته که می‌توان آن را کشوری پیشرفته و فناور نامید که شناخت این پیشرفت‌ها و دستیابی به آنها اهمیت بسیاری دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به تفاوت نگاه ایران و کشورهای غربی به کشورهای آفریقایی افزود غربی‌ها آفریقا را برای منافع خودشان و چپاول منابع آنها می‌خواند، ولی همکاری ایران با کشورهای آفریقایی به سود طرفین و ملت هاست. رئیسی در ادامه با اشاره به نیروی انسانی کارآمدی که در آفریقا وجود دارد افزود این باور جمهوری اسلامی ایران است که آفریقایی ها خودشان می توانند دستیابی به فناوری نوین و خلاقیت داشته باشند، زیرا استعداد، دانش و توانایی آفریقا از مغرب زمین چیزی کم ندارد و توان دستیابی به بسیاری از عرصه ها را دارد. دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا امروز جمعه هفتم ثور با حضور نمایندگان در سطح مقامات عالی کشورهای آفریقایی از جمله وزیران اقتصادی بیش از 30 کشور آفریقایی در سالن اجلاس سران در تهران پایتخت ایران برگزار شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به مسکو سفر کرده است با دستیاران ویژه رئیسان جمهور روسیه و چین دیدار و در خصوص موضوعات دو جانبه و منطقوی رایزنی کرد. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست معاونین وزیران امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای عضو بریکس در امور غرب آسیا به مسکو سفر کرده است با میخائیل باگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه و معاون وزیر امور خارجه در امور غرب آسیا و شمال آفریقا دیدار کرد. در این دیدار طرفین در کنار تاکید بر ظرفیت‌های بریکس به عنوان یک پیمان چند جانبه و مهم، روابط و موضوعات دو جانبه و منطقوی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، همچنین در دیداری جداگانه با چانگ، نماینده ویژه رئیس جمهوری چین نیز گفتگو کرد. باقری در این دیدار گفت بریکس نشان داد دارای ابتکار عمل برای نقش آفرینی ها در صحنه و تحرک کشورهای عضو در چارچوب چند جانبه گرایی است. طرف چینایی نیز در این دیدار ضمن محکومیت مجدد حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفت پکن از اقدامات تهران در دفاع از حقوق مردم فلسطین تشکر و قدردانی کرده و اقدامات ایران در منطقه را شایسته می داند. نماینده ویژه رئیس جمهوری چین همچنین افزود پکن بر این باور است که ایران همواره در غرب آسیا شریک راهبردی است. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعزام تیم‌های پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد گروه‌های جمعی در باریکی غزه را خواستار شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز گذشته در بیانیه اعلام کرد با ادامه تلاش تیم‌های پزشکی برای یافتن اجساد شهدایی که توسط اردوی جنایتکار رژیم صهیونیستی اعدام شده و در گروه‌های جمعی در شفاخانه ناصر در خان یونس دفن شدند، مجدداً از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی زیربط می‌خواهیم تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی و تجهیزات لازم را برای جستجوی مفقودین و شناسایی اجساد شهدا با باریکه غزه اعزام کنند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
جان؟
بله بله مره مگی؟
آه آه قدر جان کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
قدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا ایستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشید مادر جان شما ایستاد هستین بفرمایین جای من بشینه.
پروا نداره دختر گله من ایستادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی عاقبت و خیر شد.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
دوستان و عزیزان شنونده صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی. پس از خیام یکی از نامورترین رباعی‌سرایان سپهر ادبیات مهستی گنجوی است. بانوی پارسی سرا که در سده 5 و 6 هجری قمری میزیسته. او را پایه‌گذار مکتب شهرآشوب در قالب رباعی دانستند. این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی از او میگوید. سپس ما را به چند رباعی از این شاعر به نقل از نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی میهمان میکند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه بودیم با کتاب نزهت المجالس و رباعیات دلکش و زیبایی از قرنهای 5 تا 7 به استناد کتاب نزهت المجالس و گفتیم که در این کتاب 4000 رباعی از 300 شاعر بین قرنهای 5 تا 7 توسط جمال الدین خلیل شروانی جمع‌آوری شده و سالهای اخیر منتشر شده. کتابی که در نیمه های قرن 7 نوشته شده. در ادامه معرفی این شاعران گفتیم که از این 300 شاعر 115 شاعرش متعلق به منطقه شمال غرب ایرانه، یعنی دو سوی رود ارس، و از این 115 تا 24 تاش متعلق به شهر گنج است، یعنی یک چیز استثنایی و فوق‌العاده. و در 5-6 برنامه 4-5 تا برنامه گذشته از شاعران این شهر نام بردیم و امروز امیدوارم که به اتمام برسونیم و آخرین بخشیه که راجع به شاعران شهر گنجه به استناد این کتاب نام میبریم و میریم سراغ یکی از شاعران بسیار بسیار گرانقدر و بسیار مشهور این شهر در ادب فارسی. حتما شما اسم مهستی گنجوی رو شنیدید. البته مهستی گنجوی واژه ترکیب واژه‌ای اصلیش مهستی هست که مهستی ستی مخفف به اصطلاح سیدتیه. سیدتی در زبان عربی یعنی بانوی من، یعنی خانم من، سیدتی. این در زبان شعر تبدیل میشه به ستی، بعد با یک واژه فارسی ترکیب شده به اسم مه که معنی ماه که میشه یعنی ماه بانو، مه ستی یعنی ماه بانو. نوع دیگری هم تلفظ میکنن مه ستی، مه هم یعنی بزرگ، پس یعنی یا بانوی بزرگ یا ماه بانو. البته ما رایجش میگیم مهستی گنجوی، فرق نمیکنه. خواستم متوجه بشید اگر در جایی شنیدید مهستی یا مهستی، همون مهستیه، هیچ فرق نمیکنه. اصطلاحا به اسم مهستی ما میشناسیم. حالا من تلاش میکنم که از یکی از این اسم ببرم. مهستی گنجوی شاعر نامبردار ایرانیه، یعنی از زنان شاعر نامبردار ایرانیه. در سده های پنجم و ششم زندگی میکرده، حدود سال 490 تا سال 570 زمان زندگیش رو گفتن. در شهر گنجه به دنیا اومده و همزمان بوده با دوره غزنویان و سلجوقیان. از کودکی در زادگاهش رشد کرد، شعر و ادبیات آموخت، موسیقی رو فرا گرفت و شهرت اون البته در تاریخ ادبیات ایران به خاطر دو چیزه، یکی به خاطر رباعیات بسیار بسیار دلکش و زیبایی که از اون به جا مونده و یکی هم به خاطر گونه ای از شعر که بعدها به اسم شهرآشوب مشهور شد. شهرآشوب نوعی از شعره که شاعر میاد مشاغل، حرفه های یک شهر، افراد یک شهر، محله های یک شهر رو در شعر خودش نام میبره. مهستی گنجوی این کار رو در اشعارش کرده و بعدها به ویژه در دوره صفویه این رویه رونق گرفت و به نوع شعر شهرآشوب مشهور شد. از جزئیات زندگی مهستی گنجوی واقعیت اونه که اطلاع چندانی در دست نیست. گفته شده که اون دبیر سلطان سنجر سلجوقی بوده و گفتن همینطور که اون همسر امیر احمد پسر خطیب گنجه هم بوده، یعنی خطیب گنجه یا واعظ گنجه پسری داشته به اسم امیر احمد که مهستی گنجوی همسر این بوده و در کتابهایی که در قرن هفتم به بعد نوشته شده داستان سرایی هایی هم راجع به این دلدادگی و عشق این دو نفر گفته شده و البته قدیمی ترین منبعی که به زندگی مهستی گنجوی اشاره کرده تاریخ گزیده حمدالله مصطفیه که در سال 730 قمری تألیف شده که باز در اون تاریخ مهستی گنجوی رو همسر تاج الدین احمد پسر خطیب گنجه شاعر معاصر سلطان محمود غزنوی معرفی کرده و مهستی گنجوی و همسرش رو از ندیمان و کاتبان و منشیان سلطان سلجوقی معرفی کرده. عطار نیشابوری هم داستان مهستی گنجوی و سنجر رو در الهی نامه خودش آورده و اشاره‌ای کرده که اون دبیر بوده در دربار این سلطان زندگی می‌کرده. شمس قیس رازی هم از اون به عنوان دبیر و شاعر نام برده. دولتشاه سمرقندی هم اون رو در ردیف شاعران بزرگ زمان خودش چون ادیب صابر و رشید وطوات و عبدالواسع جبلی و فرید کاتب و انوری و عماد زوزنی و این جور شاعران آورده. سید حسن غزنوی هم از اون به اسم دبیر و محبوبه سلطان خطاب کرده و همونطوری که گفتم اینی که در دربار سلطان سنجر بوده شکی درش نیست و به همین خاطر مدتی گنجه رو ترک میکنه و به خراسان میره و در خراسان اونجا در دربار سلطان سنجر بوده و وقتی سلطان سنجر در حمله ترکمانان و به دست ترکمانان به اصطلاح اسیر میشه، مستی گنجوی به زادگاه خودش و به گنجه برمیگرده و تا پایان عمرش در زادگاهش ادامه زندگی داده و همونطوری که گفتیم کتابی هم در حدود قرن هفتم در دست هست که مناظراتی از مهستی با امیر احمد پسر خطیب گنجه رو در اون آورده که از امیر احمد 185 رباعی و از مهستی 110 رباعی ذکر کرده که اینها مشاعره هایی بوده که این دو با هم داشتن که البته گفتم خیلی استناد قوی نداره و خیلی از پژوهشگران چنین چیزی نرسیدن به قطع و یقین. و البته از مهستی گنجوی خب دیوان شعری به جا نمونده. گفتن که دیوان مهستی گنجوی در زبان حمله عبیدالله خان و یا فتنه عبیدالله خان که به هرات حمله میکنه، دیوان اونم در کنار همه اون ویرانی هایی که در اثر اون جنگ بوده از بین رفته. البته اشعار پراکنده ای از مهستی گنجوی به دست اومده، از جمله اشعاری که در همین نزهت المجالس هست و کتابهایی چاپ شده از سالهای قبل، به عنوان مثال شخصی به نام فریتز مایر که یک مستشرق آلمانی هست، این شخص مجموعی از اشعاری جمع کرده به اسم مهستی زیبا و اون رو در سال 1963 میلادی در آلمان چاپ کرده. در ایران هم در سال 1336 مجموعه دیگری به اسم دیوان مهستی در تهران توسط طاهری شهاب منتشر شده. احمد سهیلی خانساری هم در 1371 رباعی‌هایی از اون رو با عنوان مهستی دبیر گردآوری کرده. اما به نظر میرسه که مهمترین و معتبرترین منبعی که میتونیم به اون استناد بکنیم و رباعیاتی رو منسوب به مهستی گنجوی در اون پیدا بکنیم همین نزهت المجالس باشه که 61 رباعی از مهستی گنجوی رو در اون آورده. زبان مهستی گنجوی زبان بسیار شاعرانه و زیباییه، لبریز از عشق و شیداییه، همراه با شوخ طبعیه، صداقت و زیبایی و نشاط و شادمانی در اشعارش موج میزنه و البته گفتم بعضی نام بردن اون از پیشه ها و حرفه ها رو دلیل بر مثلا لاابالیگری اون دونستن که در واقع چنین نیست. اون با این شیوه خواسته که گزارشی از محیط اجتماعی زمان خودش رو برای آیندگان ثبت بکنه. در اشعار مهستی گنجوی احساسات زنانه موج میزنه و وجود داره و نمونه های زبان عاشقانه و 100% ایرانی و 100% فارسی و با آمیختگی کم با زبان های غیر فارسی وجود داره و باز با خوندن اشعار مهستی گنجوی این سوال تکراری باز در ذهن شکل میگیره که مگر می شود کسی در سرزمینی چنین یا در سرزمینی شاعری چنین زندگی کرده باشه و چنین اشرافی بر زبان فارسی داشته باشه و ما امروز اون منطقه رو جزئی از فرهنگ ایران و زبان ایران به حساب نیاریم. و باز این پاسخ تکراری رو ممکنه بعضیا بدن به غلط که بگن بله، در اون زمان زبان فارسی زبان شعر و ادب بوده و یا زبان حاکمان بوده. این غلطه. زبان فارسی در منطقه اران هم زبان مردم و عامه مردم بوده، زبان زندگی مردم بوده. اگر نبود که چون این شاعرانی از بین مردم بر نمی خواستند و اتفاقا حاکمان اونجا یا حاکمانی بودند که اصالتا عرب بودند مثل شروانشاهان یا حاکمانی بودند که از ترکمانان بودند که اینا هیچ کدوم فارس زبان نبودند ولی در اثر مجاورت با مردم و زندگی با مردم اینها فارس زبان شدند و خودشون شدن از بهترین شاعران زبان فارسی. وقتی ما شعر مهستی گنجوی رو میخونیم و به ظرایف و دقایقش نگاه میکنیم متوجه میشیم که خمیرمایه فهم و افکاری که بر ذهن این شاعر وجود داشته و محیطی که شاعر در اون زندگی می‌کرده و ذهنیت‌های اون متأثر از محیط بوده، محیطی بوده کاملا منطبق با این زبان و اطرافیان اون شاعر و مردمی که در پیرامون اون زندگی می‌کردن تونستن با این شاعر و با زبانش ارتباط برقرار بکنن. و الا نمیشه اینجوری بگیم که یک شاعری شعر میگفته در حالی که مردم اون منطقه شعر اون رو نمیفهمید.